أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، پیروزی رو در سراسر عالم نصیب دوستان حضرت بفرماید، یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. ملاحظه فرمودید در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام تأکید کردند بر این امر که خدای متعال هیچ حجابی ندارد، خدای متعال در پوشش حجاب قرار نمیگیرد. چیزی بتواند حجاب خدای متعال بشود، خدا رو محجوب کند، او در حجاب برود، این شدنی نیست. این حدیث نورانی در توحید صدوق هست. مرحوم صدوق نقل کردن یک کسی در محضر امیرالمؤمنین قسم خورد، والذی احتجب بالسبع، به اون خدایی که در حجاب‌های هفتگانه پنهان شده، هفت حجاب قرار داره، محجوب به هفت حجاب است. حالا اینجوری حضرت صدایش دارن فرمودن کیو میگی؟ مقصودت از این کسی که هفت حجاب دارد؟ عرض کرد الله مقصودم، یا امیرالمؤمنین مقصودم خداست. حضرت فرمودن اخطأت، خدای متعال هیچ حجابی ندارد، خدایی که و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید او با شماست، چه حجابی داره؟ چیزی حجاب او نیست که مانع حضور او باشد. پس حجاب به این معنایی که خدای متعال مانعی از حضور داشته باشد، چیزی جلو حضور حضرت حق رو بگیره، این بی‌معناست. و حضرت عرض کرد کفاره بدم برای قسم خودم به این قسمی که خوردم. حضرت فرمودند کفاره قسمت اینه که بدونی هر کجا تو هستی خدا با توست. کفاره این قسم اینه، ان تعلم انه معك حيثما كنت. گفت اطعام مسکین فرمودند نه، تو اصلا به خدا قسم نخوردی، که قسم باطلی بوده، او که احتجاب حفظ حجاب ندارد. خدای متعال قطعا محجوب به حجاب نیست که حجابی مانع حضور او، احاطه او، امثال اینها بشود. و هو معکم اینما کند. ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین ما و خود ما حائله. و هو به کل شیء محیط، احاطه بر همه عوالم داره. بنابراین به این معنا حضرت حق در حجاب نیست. اما از این طرف هم یک حقیقتی است، ما حضور او رو در عالم خیلی وقتا درک نمی کنیم، حس نمی کنیم، محبت او رو حس نمی کنیم، حضور دیگران رو میبینیم، بالاتر از دیدن حس میکنیم، محبتشون که دیدنی نیست، حس میکنیم محبت دیگران رو، احساس محبت میکنیم از ناحیه دیگران، ولی نسبت به حضرت حق اینجوری نیست. یا حضورش رو حس نمیکنیم، یا گاهی حضور او رو هم حس میکنیم ولی حضور محبتش، رحمتش، حکمتش او رو حس نمیکنیم. لذا گلایمند با خدا میشیم، اعتراض به طرح خدای متعال داریم، احساس حضور رحمت و قدرت و حکمت و عزت نمی کنیم. این ناشی از این است که ما در حجابیم. درست خدای متعال حجاب ندارد، در این تردیدی نیست، ولی در این هم شک نیست که ما در حجابیم. از اون طرف ملاحظه فرمودید در معارف ما مکرر شده این مطلب، فرمود بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله و محمدون حجاب الله صلی الله علیه وسلم. در کتاب شریف کافی این حدیث رو نقل کرد. به واسطه ما خدا عبادت و شناخته می شود و حضرت حجاب خدا هستند. یا در اون روایت نورانی دارد که فرمود خدای متعال بعد از اینکه حضرت را آفرید به اون فرمود انتل مراد و انتل مرید، 12 حجاب از نور آفرید. در هر حجابی حضرت رفتن وقوفی داشتن، در حجاب اول 12,000 سال، دوم 11,000 تا 1,000 سال. این عوالم رو نورانی کردن به نور خودشون، به نور ذکر خودشون، در هر عالمی هم ذکری داشتن. پس بین ما و حضرت هر یه حجاب هاییست. از این مهمتر و سنگینتر اون حجاب ظلمانی است که در روایات آمده، یک موانعی از عالم ظلمات مانع بین ما و خدای متعال هست. حجاب نورانی همه در مقام ایمانند. اگر کسی به وجود مقدس نبی اکرم و بیت حضرت وارد شد، بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بیتی که در او کلمه نور تنزل پیدا کرده، کلمه ذکر تنزل پیدا کرده، اللهم صل علی محمد النبی رحمتک و کلمت نورک، داستان تنزل نور الهی در عوالم در سوره مبارک نور در آیه نور هست دیگه، که در 4 مرحله این تنزل نور رو بیان فرموده خدای متعال در قرآن. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، حضرت حق در متمثل می شود نور او در مثلی، که فرمود در توحید صدوق این مثل خود نبی اکرم است، مثل نور خداست، نور الهی در او متمثل شد. بعد این نور تنزل پیدا می کند در مشکات و چراغدان، مثل نورهی که مشکاته. وقتی در این شبستان تنزل پیدا میکنه، کائنات و عوالم رو روشن میکنه، تا میرسد به جایی که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این نور الهی در یک خانه های نازل میشود که اجازه رفعت خدا در این خانه ها داده. اینجا انسان میتواند با عبادت رفعت پیدا کنه. در نقل از فرمود این خانه ها سقف نداره، سقفش عرشه، میشه تا عرش بالا بری از این خانه ها. خانه ایست که درش ذکر نازل شده، از ان الله ان ترفع و یذکر، چون همین کلمه نور کلمه ذکر هم هست دیگه. فرمود انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ما بر شما ذکر رو نازل کردیم. فرمود این رسول ما کلمه ذکره. لذا اگر نور ایشون به قلبی برسد، این قلب به آرامش و اطمینان میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. کلمه ذکر الهی است، کلمه نور الهی است. این کلمه در یک بیوتی تنزل پیدا کرده، بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که این بیوت از خانه های انبیا هستند، خانه های اهل بیت علیهم السلام هست، تا خود اهل بیت. بیت و نور حقیقی خود امامه که نور الهی در وجود او تنزل پیدا کرده. محیط ولایت امام اون بیت و نور هست، بیت و نوری که اگر کسی به اونجا رسید وارد وادی نور شده. محیط ولایت امام یک محیط واقعی است. انا مدینه الحکمت و علیون باباها، انا دار الحکمت و علیون باباها، اینا که مثل نیست، واقعا یک مدینه است، یک بیتی است. این که لقد اخربا بیت النبوه و ردما بابه و نقدا سقف، اینا که مجاز نیست، واقعا بیت النبوه رو نگذاشتن برپا بمانه. یک بیتی است، یک بلدی است، شهر، خانه است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این بیت و خانه‌ای که نور الهی درش نازل شده، این محیطی است که محیط ذکر، محیط نور. اگر انسان وارد این وادی و محیط شد، به او اجازه ذکر میدن، اجازه میدن متذکر به حضرت حق باشه. اگر وارد این وادی شد، خوابش هم ذکره. فرمود خدای متعال یک عده‌ای رو خوابشون رو هم بیداری به حساب آورده، چون اهل ذکرن. فرموده قلیلا من اللیل ما یهجعون، فرمود میخوابن بعضی اوقات، ولی خوابشون رو خدای متعال بیداری حساب کرده چون اهل ذکرن. ملاحظه فرمودید، فرمود روح القدس لا یلهو ولا یزهو ولا یقفل ولا ینام، اصلا خواب نداره، غفلت نداره، دائم در ذکره. لذا اگر کسی از اون روح القدس درش دمیده شد، این خوابش هم بیداری است. فرمود متقین قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجوعی در شب دارن، چرتی میزنن، خواب اندکی در شب دارن. فرمود اینا بعضی وقتا میخوابن، ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده. اگر کسی به این بیت وارد شد، به یه نقطه ای میرسد که لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. کما این که خود امام علیه السلام اینجوریست دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. من ولایت شما رو به کسی سپردم که این دوتا خصوصیتی رو دارد. خدا ولی شماست. در طول ولایت خدا، در عرض ولایت خدا، ولایتی نیست که ما بگیم ما باید به ولایت غیر خدا ملتزم باشیم. این که معنا نداره، این که شرکه. لذا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، و در یک معنا یعنی انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله. لذا فرمود ولایتنا ولایت الله. این کسی که ولی شماست، قرآن وقتی توصیف میکنه میفهمد یقیمون از صلات، همیشه در حال اقامه صلات هست. این یک بار اتفاق نیفتاده. و یعتون از زکات، همیشه زکات میدن و هم راکعون. امام ما اینجوریست که دائما در حال صلاته و دائما در حال زکات. دستش در خزائن بی منتهای خداست و از اون خزائن پخش میکنه، همه رو دستگیری میکنه، تمام رزقهای ظاهری و باطنی، معنوی و مادی به هر کسی میرسه از زکات امام دیگه. اون سحری رو که حافظ حکایت میکنه، من که اهل شعر شعرشناسم نیستم، بعد وقتی حالات خودشو میگه مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن، یه زکات سحری امیرالمومنین به من دادن، همه اینا اون زکات سحری. امام ما اینجوریه دیگه، دائما در حال صلات و دائما در حال زکات. هیچ زکاتش هم مطلقا او رو از صلاتش غافل نمیکنه. اینطور نیست که وقتی مشغول به زکات است از صلات باز میمونه، اینطوری نیست. دائما در حال صلات است و دائما در حال زکات، و به هیچ وجه زکاتش مانع صلاتش نیست. این که میگن چجور حضرت در نماز با این که مشغول به حضرت حق بود تیر از پاشون میکشیدن، التفات نمیکردن، به این سائل التفات کردن، چون این زکات ادامه همون صلاته، این دوتا مزاحم هم نیستن. یک بار نبوده اصلا کسی اشکال کنه. دائما یقیمون از صلاتن، یقیمون از صلات و یعطون از زکات. اگر زکات امام به عالم نرسه که عالم از گرسنگی میمیرن، که کویر میشه عالم. کسانی که وارد این بیت میشن، نزدیک میشن به این بیت، صفت امام درشون ظهور پیدا میکنه. اگر وارد این وادی نور شدیم، وارد این بیت ایمان و نور و ذکر شدیم، یقیمون از صلاته و یعطون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء زکات. اونا هم دائما در حال اقامه صلاة و در حال ایتاء زکات میشن، در ظرف خودشون اون صفت درشون ظاهر میشه، پیدا میشه. حالا بعد سیری از اینجا هست تا به سرچشمه نور برسن. این سیر در درجات ایمانه، سیر در درجات ذکره، سیر در درجات عبادته، سیر در درجات معرفته. انسان وقتی به صراط رسید در وادی معرفت و محبته، و اون صراط مستقیم یعنی وادی معرفت و طریق و معرفت الله. صراط مستقیم یعنی صراط محبت، و اون اهدنا الصراط المستقیم یعنی الزمنا طریق محبته. اگر کسی وارد صراط مستقیم شد در طریق محبت قرار گرفته. حالا اخلاص در محبت درجاتی داره، اخلاص در معرفت درجاتی داره، این دیگه سیر در مقامات نوره. پس بین ما و حضرت حق، حضرت حق محجوب نیست. اگر گفته شده و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجابه، یا و هو ذکر الله و حجابه، حضرت کلمه ذکر به حجاب هم معنی چونست که خدای متعال محجوب به این حجاب است. خدای متعال در همه عالم هست. هیچ حجابی که موجب محجوب بودن او بشود، احاطه او، حضور او، علم او، قیومیت او، درش خدشهی پیدا بشه، چنین چیزی ممکن نیست. اما از این طرف بین ما و حضرت حق، بین ما و احساس قرب، احساس حضور، احساس احاطه رحمت و محبت خیلی فاصله است. خدای متعال و هوا معکم اینما کنتم، ولی عده‌ای هستن که ینادونم مکان بعید، اونها در یه وادی دوری هستن ولی خدا به اونها نزدیک است. این دو طرفه نیست که اگر خدا به ما نزدیک است ما هم احساس قرب کنیم. یک موانعی بین ماست. حالا تعبیر موانع کامل نیست. یک سلسله از این حجاب ها حجاب نور هست. یعنی اگر کسی وارد عالم ایمان شد، وارد بیت نبی اکرم و خانه ذکر و نبوت حضرت شد، این وارد وادی توحید شده، این نورانی میشه، قوای او نورانی میشه، مشغول به صلات و زکات میشه، هیچ چیز او را به غفلت نمیدارد. باید هم وارد این بیت شده. تو همین عالم ارضی که ما هستیم یه عده‌ای وارد این بیت میشن، وارد این دار میشن. کسی که مؤمن شد حقیقتا وارد عالم ایمان میشه، کسی که کافر است واقعا وارد اون عالم نیست، بیرون از وادیه. یه وادی است، وادی ایمان. کسی هم تا وارد این وادی نشه به حیات و ذکر نمیرسه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. این حیات دنیا جز لهو و لعب نیست. از طفولیتش تا کهنسالیش باید از این حیات دنیا بیرون رفت. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، این مقصود قیامت نیست. دار الاخره از همینجا شروع میشه. فهمون دار الاخره ولایت ماست. اگر انسان در دار دنیا مون تا آخر مشغول لهو و لعبه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. چاره عبور از این دنیاست. اگر وارد دارالحیوان شدیم، اگر وارد بیوت اذن الله ان ترفع شدیم، اگر وارد وادی ایمان و حقیقت ایمان شدیم که وادی ایمان، وادی نور، وادی حیات، اینا اسامی مختلفی است از زوایای مختلف. تماما وادی ولایت امامن. خود امام کلمه نور است، کلمه ذکر است، کلمه حیات است. لذا گاهی از امام تعبیر به شمس میشه، گاهی تعبیر به کلمه ما میشه. راحت فرمودیم. اگر وارد وادی ایمان و ولایت امام و وادی هدایت شدیم، از این به بعد دیگه حجاب تاریکی نیست، دیگه وادی نوره. سیر در درجات ایمان و درجات معرفت و سیر در مقامات صراط مستقیم و سیر در مقامات ولایت امام هست. سیر در درجات تنزل نور نبی اکرم هست. هرچه بالاتر بریم ایمان کاملتر، یقین کاملتر، نورانیت بیشتر، حیات طیبه بیشتر در اون وادی هست. اون مراحل قبل هم سلب نمیشه از انسان، به نحو کاملتر به انسان عطا میشه. این یک امره. که اگر قدم در وادی ایمان گذاشتیم به ما گفتن به مرتبه اول ایمان راضی نباشید، برید تا مرتبه دهم ایمان، صعود در مقامات ایمان پیدا کنید. اما اونی که خطرناکتر است اون حجوب ظلمانی است، اونی که خیلی اون خطرناکه، اینا خطرناک نیست. مؤمن وقتی به وادی ایمان رسید وادی امنه، البته درجات ایمان، ولی اونی که خطرناکه حجوب ظلمانی است. این حجوب ظلمانی رو گاهی تعبیر میکنن، درستم هست، میگن گناه حجاب ظلمانی هست، حرف حقیقیه. هر گناهی بین ما و خدای متعال حجاب میشه، حجاب ظلمانی هم است، چون از وادی ظلماته. قلب رو هم تیره میکنه، فقط حس رو تیره نمیکنه. تو نیست که وقتی من نگاه میکنم چشمم فقط این قبه ظلمانی میشه. فرمود یه نگاه حرام یک نقطه تاریک در قلب ایجاد میکنه، یک کلمه غیبت و لغو و حرام شنیدن یک نقطه ظلمانی در قلب انسان ایجاد میکنه. شیطان از طریق این قوا وارد قلب انسان میشه، قلب رو دگرگون میکنه، متحول میکنه. اینها حجوب ظلمانی هست، پیداست. ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، یک نگاه یک تیر شیطانه، از چشم میگذره به قلب میرسه. واقعا قوای خودشو از طریق این نگاه به قلب من میرسانه، قلب منو تسخیر میکنه، قلب منو ظلمانی میکنه. اینا حجاب ظلمانی. از او بالاتر صفات رذیل است. گاهی در میدان درگیری باطنی قوای خودشو به قلب انسان میرسونه، صفات رذیله، حسد، بخل، عجب، ظلم، این صفات به قلب انسان میرسونه. از این بالاتر گاهی لب انسان رو هم تسخیر میکنه، یعنی دیگه اصل بندگی رو از انسان میگیره، اصل ولایت رو از انسان میگیره، انسان تبدیل میشه به یک موجود مستکبر بر خدای متعال. نه یه وجودی که فقط صفات رذیله داره یا گناه داره، وجودش مستکبر علالله میشه. این حجاب ظلمانی درسته، گناه یکی از حجاب ظلمانی است، ولی این اصل حجاب ظلمانی نیست. حجاب ظلمانی در روایات و قرآن مفصل توضیح داده شده. حالا انشاءالله تقدیم میکنم، فرصت گذشت زیره به کرمان بردن تو این محفل، من تا دیگه وظیفه ایست حدیث بخونیم، روایت بخونیم، معنا کنیم. سید الشهدا ان الحسین مصباح الهدا، هم حجاب ظلمانی رو خرق میکند هم حجاب نورانی رو. نه خود حضرت، سجده بر تربت حضرت حجاب هفتگانه رو خرق میکنه. ان الحسین مصباح الهدا، اون چراغی که در عالم از گودی قتلگاه روشن شده همه موحدین رو از این حجاب عبور میده و میرسونه به وادی نور. و اونهایی که وارد وادی نور میشن سیر در درجات ایمان با سید الشهدا اتفاق میفته. بلاء حضرت اون اعظم ابتلاعاتی است که بزرگترین فتح رو خدای متعال برای نبی اکرم از مدخل این بلا کرده. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله، اولین اثر فتحی که خدا برای حضرت کرده تطهیره. ما تقدم من ذنبک و تأخر، که امام هادی فرمود که حضرت که نیت گناه هم نکرده، حمل ذنوب و شیعتی حضرت بار ما رو به دوش کشیده، گفته اینا رو پاک میرسانم. این بلایی که نبی اکرم تحمل کردن فتح مبینه برای حضرت. این فتح مبین عرض کردم در روایات تفسیرش به فتح مکه است، تعبیلش به ظهوره، یکی از تعبیلاتش عاشوراست. فتحی که خدای متعال در عاشورا برای حضرت فرمودن فتحی است که اولین اثرش لیت تمام امت تطهیر میشه. لذاست که قطره اشک بر حضرت یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش. نمیدانم تعبیر مقتل اینه، فرمود خواهرم ناولینی ولدی از صغیر لعوته، طفلم رو بدید با او خدا حافظی کنم. چرا کار به اینجا کشید؟ حتی بعد در بعضی نقل ها هست ردای رسول الله رو به دوش گرفت، امامه حضرت رو به سر گذاشت. لب خاموش او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بی تابی و بی آبی سرش خم گشته بر دوشش. لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش. نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. فقط این یک کلمه است، زبان خیش را گاهی دیگه نمیتونه سر بگیره، سرش رو دوش امام حسین افتاده. تلزی یعنی همین، یعنی به حدی رسیده از تشنگی فقط لبهاشو به هم میزنن. زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. مگو اصغر که چون اکبر فدای راه سار الله، چو ماهی می تپد اما تبسم بر لب نوشش. وقتی تنها شد هرچه نگاه کرد دور و برش دید کسی باقی نمانده، عازم میدان شد، یک بار دیگه آمد اتمام حجت کند. نمیدونم با اینا حرف میزد، با همه موحدین عالم حرف میزد. هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، از من دفاع نمی کنید، اینها نوامیس رسول خدا هست. صدای شیون و گریه از خیمه ها بلند شد، خودش رو به خیمه نزدیک فرمود عزیزانم چه اتفاق افتاده؟ مگر نگفته بودم آرام گریه کنید، دشمن مرا شماتت میکنه. عرض کردن آقا از وقتی صدای غربت شما تو این بیابان بلند شده، این طفل بیقراری میکند، هر چه تلاش کردیم آرام نگرفت. اینجا بود فرمود نابلینی ولدی از صغیر. نمیدونم چرا کار به اینجا کشید، دیدن طفل رو دست گرفته. یا قوم لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع. اما ترمونه کیفیت لذات شا. همه در لشکر افتاد، رو کرد به هر ملک کارو تمام کن. گفت کیو بزنم، ام پدر رو یا پسر رو؟ گفت تو پسر رو بزن، پدر هم به دنبال او می رود. مرحوم محقق اصفهانی بیتی دارن، می فهمن این تیری که رها شد کمانش در دست اصحاب سقیفه بود. اول جگر رسول خدا رو درید، قلب امام حسین رو پاره کرد، بعد به گلوی علی اصابت کرد. نمیدونم سخن حضرت تمام شده بود یا نه. یه نگاه کرد، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. اول دست ها رو برد زیر خونهای گلوی علی، به آسمان پاشید. خیلی عجیبه، حضرت فرمود یه قطره از این خون بر نگشت. بار دیگر خونها رو گرفت، سر و صورتش رو خضاب کرد. آرام عبا رو علی کشید، برگشت به طرف خیمه. اینجاست راوی دشمن نقل میکند، میگه یه جا تو این صحنه به حال امام حسین دلم سوخت. دیدم یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یه قدم به طرف خیمه می رود دوباره بر می گردد. یا بقیت الله و رضیعه به دم الورید مخضبون فطلب رضیعه. مسیر رو کچ کرد به سمت پشت خیمه، بر بدن علی نماز خواند، قوقا کرد با این تکبیرها تو عالم. قبر کوچکی با غلاف شمشیر آماده کرد، علیشو به خاک سپرد. گفتن شاید هدف این بود دشمن دستش نرسد به این بدن، این بدن زیر سم اسبها نره، این سر به نیزه نرود. ولی نمیدانم چه شد، در این منزلهای متعدد بین راه هر کجا بیبی رباب سرشو بالا کرد، دید سر این طفل بالای نیزه. آه دشمن ز کجا یافت تو را، که سرت زد به سنان اصغر من. نمیدونم این دو بیتو بخوانم یا نه، زبان حال مقتل ننوشته. پسرم چرا قهری، مگر تقصیر دارم؟ بیا پایین زنه ایزه شیر دارم. دو دستم را به زیر آب بردم، حلالم کن. نبودی شیر و آب خوردم.
دو دستم را به زیر آب بردم، حلالم کن نبودی آب خوردم. صلی الله علیک یا بقیت الله. تو ای دست خدا با شست قدرت به کشتی از گلوی شیر خاران. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا.